در رگولاتوری رو انجام میده تو کشور ما که اساسا تخصصش تو این حوزه امروز و هوش مصنوعی اینا که حالا انتظار نداریم ازش یه همچین چیزا رو بفهمه مثلا و بتونه در موردش تدبیر بکنه. خب و طبیعتا رگولاتور ما که این مدل باشه خب خروجیش هم معلومه چه مدلی در میاد و خب این ضعف هم برطرف نمیشه. اینا که دیگه میتونیم همین الان با چند تا جلسه سران قوه، جلسه سران قوه مثلا خیلی از مسائل میشه حل کرد، ولی ما چون نفهمیدیم قضیه رو باید بفهمیم اینو. و بعد تو حوزه اجرا که دیگه حالا قربونش بدم من دیگه اصلا واردش نشم، تو حوزه اجرا معلومه دیگه وقتی نه سیاست نه اجرا هم خیلی ده. اتفاق ویژه‌ای منتظرش نباید باشیم حداقل رو شکل مثبتش. ببینید ما تو دنیا الان این مفاهیم که همینجوری که فرمودن تو تو مباحث فلسفه‌اش من مقالاتی که منتشر شده بود رو جمع کردم با خود هوش مصنوعی بررسی کردم، میگه اگه 300 سال عمر بکنی نخوری نخوابی و بخونی فقط نمیتونی همه مقالات رو بخونی. اینا که ما جمع کردیم ما ببین این همه تولید علم شده تو هم کشور خودمون هم همینجور، چقدر پایان‌نامه ها نوشته شده، چقدر مطالعات انجام شده، ولی مطالعه برای مطالعه، پایان‌نامه برای مدرک و نهایتا خروجی که ملموس باشه توسط مردم اینیم نیست، وجود نداره و این آفاتش رو چند برابر میکنه. یعنی مفاهیمی که میفرمایند اگر مثلا در آمریکا یک تهدید رو تبیین بکنه براشون، برای ما یک بحران یک فاجعه رو داره تبیین میکنه، چون ما در همون اندازم پدافندش رو نداریم، برنامه‌ریزی نکردیم برای اینکه بخوایم فضا رو مدیریت بکنیم. اینا وقت شما میبینید چون بهترین کارها هم که بکنید مردم بدترین چیزش رو میبینن و میشنون و بعد نهایتا اون فضای ذهنی که براشون، اون حباب اطلاعاتی که براشون ایجاد میشه توسط همین هوش مصنوعی، اینا رو به جای میبره که جز نکبت از زندگی چیز دیگه ای درک نمیکنن. هر چقدر هم که خوشبخت باشی حس آزادی رو، حس خوشبختی رو دیگه نمیتونی لمس بکنی. این بعضی از جوانان نوجوانای ما بعضی از این مواردی که منتج به خودکشی میشه، من اینا رفتم سراغشون. مثلا اینا که میفرمان من چند وقت پیش مطلبی رو مطالعه میکردم که از هوش مصنوعی پروژه دکترا بود، در با هوش مصنوعی تونسته بود، هوش مصنوعی تونسته بود بدافزار تولید بکنه، 4 ستون بدن من به لحظه در افتاد. یعنی ما اگر هوش مصنوعی بتونه برنامه نویسی بکنه و بدافزار تولید بکنه، اینترنت نابود شده. یعنی شما هر کاری بکنید نمیتونید، از شما فقط کافی بره سراغ گوشیتون و ببینید، یعنی کلا این همین یک خبر یعنی نابودی اینترنت در آینده اگر ما نتونیم این رو در واقع با فایروالا با روشهای بالاخره کنترل یا چارچوبی برای هوش مصنوعی بذاریم، یعنی نابود شدن حتی اگر شما اینترنت ملیتون رو داشته باشید. این همونجوری که گفتن. و یا مثلا اسمارت گان رو من رو پروژه ترور شهید عرض شد که فخریزاده ورسی میکرده از اسمارت گان استفاده شد. اسمارت گان مسلسل تشخیص میده ایمیج پروسسینگ و با از طریق سلولار نتورک رو چلیک میکنه، یعنی اصلا شما هیچ عامل انسانی اونجا نمیبینید و نمیتونید هیچ که پیدا کنید، تمام تیرهای محافظه به در و دیوار و کوه و هیچ چیزا بود، یعنی هیچ انسانی اونجا نبود. خب مسلسل عملیات کرد و خودش رو منهدم کرد. خب ما با این میخوام چیکار کنیم؟ یا مثلا موضوع رو هواپیمای هوشمند من نگاه بررسی میکردم، رسیدم به یه پروژه تو شرکت بوئینگ به نام اسمارت آپ بوئینگ فوق هوشمند هواپیمایی که میتونه تشخیص، تصمیم، اجرا، عملیات، اصلا انگار خلبانش مثلا قوی ترین جنرال ارتش آمریکاست. الان میدونه چیکار باید بکنه که رو هواپیمایی که اوکراینی رو ما داشتیم مطالعه میکردیم دیدیم این اسمارت آپ بوئینگ بوده. خب شما ببینید فقط همین رو نفهمیم، خب هزار تا گزاره دیگه بیاریم این گزاره اصلی رو روش مطالعه نکنیم، خب یه اتفاق دیگه میفته، ما نمیتونیم آماده اتفاق بعدی باشیم. توجه دارید که البته الحمدلله اینا فهمیده شده، یه بخش حداقل توسط صنایع نظامی ما بخش عمدهش فهمیده شده و امثال اینا که حالا من هی بخوام بگم که دو تا اسمارت بات توی فیسبوک حدودا 6 7 سال پیش که کارشون کنترل کاربرا بود، اینا به یک زبان مشترک رسیده بودن و کار به جای سوندن که مجبور شد شرکت و تصمیم میگرفتن و این فیسبوک نمیتونست بفهمه که اینا دارن با چه تصمیمی برای فیسبوک میگیرن، مجبور شد هر دوتاشو آف کنه. یعنی یا مثلا اسمارت کارهایی که گوگل برای مسافرکشی را انداخت که اقدام به کشتن و یه چیزا میکردن، امثال اینا تو دنیا بوده. خب و تدبیری هم تدبیر جدی حالا تو کشورهای مختلف واقعا بهش برنامه‌ریزی شده ها. من کشورها رو دارم سنداشون رو میخونم، ما حتی ترجمه‌هاش رو تبدیل به یک کتاب کردیم، اسمش گذاشتیم دشمنان آنلاین مسئولان آفلاین. کتاب را خواستن دوستان بخونن، ما ترجمه کردیم این قوانین رو، دیدیم چقدر مفصل به این مفاهیم پرداخته شده تو کشور ما، یا پرداخته نشده یا فقط تو مراکز علمی گوشه‌ای بالاخره نشستن زحمت کشیدن حرف زدن سندش هم تولید شده و عملی یا عملیاتی برای بر این مبنا در واقع تولید نشده، که این خب خیلی خطرناکه. که من خواهشم اینه که من حالا بخوام به عنوان حالا جمله آخرم تو این بخش از صحبتم بگم، ببینید من از شما سوال میپرسم، موشک امنیت درست میکنه یا ناامنی؟
برای امنیت هست اصولا دیگه.
اگه دست دشمنتون باشه چی؟
بله
خب تمام شد. ما موشک مخالف نیستیم، با ناامنی مخالفیم. اگه موشک بتونه برام امنیت درست بکنه ما باش موافقیم. اگه ناامنی تولید بکنه قطعا باش مبارزه میکنه. مثلا موشک میزنیم برای زدن موشک دشمن، توجه دارید؟ اصلا و هر چیزی، هر مفهومی، همین تلفنی که ما الان داریم صحبت میکنیم، این وسیله ای است که داره صدای ما رو میرسونه به مخاطبمون. اگر دست کسی باشه که بالاخره صدای غلطی بخواد برسونه، خب اشکالی درست میکنه. هوش مصنوعی هم اگر ما برش مسلط باشیم، که باید باشیم، چاره ای نداریم، یعنی گزینه دومی نداریم. من حتی نگاه کردم کره شمالی هم رو همین بحث هوش مصنوعی داره مطالعات بسیار وسیع و پیشرفته انجام میده، شنیدم حتی تو بعضی از موشک‌های جدیدش داره از همین مفهوم استفاده میکنه. خب یعنی ما دیگه کره شمالی بگیم دیگه، بدتر کره شمالی، یعنی تندتر کره شمالی که نداریم. حتی بخوایم مثل کره شمالی هم رفتار بکنیم، نباید اینجوری رفتار بکنیم که الان تو کشورم داره رفتار میشه، وگرنه بعداً جلوی بحران‌هایی که میتونه هوش مصنوعی بگیره، من باز تاکید میکنم نمیتونیم بگیریم، ولی اگر واقعا سوار برش باشیم، خیلی از اتفاقاتی که من الان تو جامعه اخبارش رو میخونم میدونم که تحت تاثیر این مسئله هست، ولی متاسفانه سطحی دفعتی با بدترین شکل ممکن گاهن برخورد میشه، که اتفاقا من احساس میکنم چه کنش چه واکنش توسط هوش مصنوعی مدیریت شده و برنامه‌ریزی شده.
بسیار عالی، ممنونم آقای دکتر محترمی. خب اشاره کردن به این که به هر حال در کشور ما اگر بخواد هوش مصنوعی در واقع به شکل صحیحی در واقع استفاده بشه، نیاز به یک سری سیاست‌گذاری‌های خاصی هست. من میخوام ببینم سوالی که میخوام بپرسم این هست که میزان توجه کشورمون به هوش مصنوعی به نظر شما چقدر هست؟ چه مقدار سرمایه‌گذاری شده تو این عرصه؟ و همچنین راجع به عقب افتادگی‌ها در این عرصه و خطراتش برای ما صحبت بفرمایید.
بله بسیار عالی. فقط قبلش خدمتتون عرض کنم، چون میدونستم محور بحثتون محور اول چیه، پاسخهایی هم که دادم تا 70% پاسخهای هوش مصنوعی بود. این آخراش فرمون خودم چرخوندم، ولی تا اینجا در واقع رو محور اول من خودم از چتبات همین محور رو پرسیدم و پاسخهای اون رو سعی کردم به شما بدم. خب بریم جلو. تو بحث این که وضع فرمودید وضع کشور ما چیه، چه کار باید کنیم، من حالا اجازه میخوام یه جور دیگه نگاه کنم و بگم واقعا با راهکارهایی که آقای مؤمن نسب گفتم ره به جایی نخواهیم برد، یعنی اینکه قانون بذاریم سند تدوین کنیم، اینا تجربه هم نشون داده دیگه. ببینید عزیزان، ما هوش مصنوعی رو نباید از بستر یا کانتکست کلن علم و فناوری جدا کن، اونم یک نوع علم و فناوری. پس سیاست های علم و فناوری ما اگر تونسته علم و فناوری علم رو واقعا تونسته ما نقشمون در واقع تولید علم که در قالب مقالات تولید در واقع فارغ التحصیلان خوب که میبینیم مهاجرت میکنن در بهترین دانشگاه ها جذب میشن، پس سیاست های مشوق خوبی داشت. تو فناوری کاملا پامون میلنگه، پس هوش مصنوعی هم مثل همون حالت. آیا ما با ایجاد سند صرفا میتونیم؟ اگر میتونستیم که ما سند چشمانداز 14-04 داشتیم، بعد الان ببینیم چقدر تونستیم. ما سند توسعه آی سی تی داشتیم، ما سند توسعه نانو داشتیم، ما اسناد بالادستی زیادی داریم، گیر کار کجاست که تو هوش مصنوعی هم سند تولید نکنیم و جا بمونیم، در باد سند از قافله جا بمون. البته عنایت بفرمایید، آخرین گزارشی که من می دیدم تو یعنی AI ایندکس تقریبا حدود 65 کشور دنیا به صورت رسمی استراتژی ملی هوش مصنوعیشون رو اعلام کردن به صورت رسمی. قطعا استراتژی، سند بالادستی، اینها لازمه ولی کافی نیست، به ویژه در حوزه هوش مصنوعی. ما سندی تدوین میکنیم، چشم‌اندازهای خوبم میذاریم و نهایتاً بعد از 4 سال 10 سال میبینیم بسیار از غافل جا موندیم. وضعیت فعلیمون در حوزه هوش مصنوعی کجاست؟ ما در حوزه هوش مصنوعی مثل سایر فناوریامون در قسمت دانشگاهی یا تولید علمش یا تربیت نیروی انسانی بد نیستیم. آمار و اطلاعات پایگاه‌های علمی رتبه 15، رتبه 13 اینها رو برای ما نشون میده، ولی هممون میدونیم که اینا چاره گشای ما نیست. یعنی رکن اول امنیت ملیمون که عرض کردم اقتصاد و معیشت مردمه خودش رو نشون نمیده. قسمت دوم که باید بهش نظر داشت، یعنی آکادمی یه طرف، دانشگاه یه طرف، صنعت طرف دوم. آخرین گزارش 2023 دانشگاه استنفورد داره یه روند جدیدی رو نشون میده. تا سال 2012 در حوزه هوش مصنوعی ابداعات یا ابتکارات جدید، نوآوری ها خاستگاه دانشگاهی داشت. یعنی میدیدیم اگر رو پردازش زبان طبیعی کار میشه دانشگاه جلو هست، ولی بعد از 2012 یه اتفاقی افتاده، الان به شدت در واقع تعمیق پیدا کرده، صنعت جلودار شده. یعنی شما این اتفاقات اخیر هوش مصنوعی و ظهور این در واقع مدل‌های زبانی جدید که می‌بینیم همه رو صنعت اعلام کرده. اوپن AI اون طرف، آقای ایلان ماسک، گوگل، مایکروسافت، اینها دارن پیشتازی می‌کنن. پس نقش صنعت در توسعه فناوری رو ما فراموش نکنیم. اگر میخواییم هوش مصنوعی رشد کند، به نظر من بیش از این که بخواییم رو هوش مصنوعی برنامه بریزیم، باید رو صنعتمون برنامه بریزیم، رو کانتکست کلان اقتصادمون برنامه بریزیم که اون وقت خود راه بگویدت که چون باید رفت. اگر بستر آماده باشه، اینها مقوله های علم و فناوری مقوله زایشی است. برنامه های دولت، یعنی پول، برنامه داشتن، استراتژی داشتن، اینها وقتی است که یه بستر مناسبی ایجاد کنه، یه تخمی بکاره و آب بده. یعنی حکم اون آب دادن و مراقبت کردن داره. اگر اون خاک رو، اون زمین رو ایجاد نکنی، پس به نظرم ورود سیاستگزار ما باید یه گام بالاتر، ساماندهی و واقعا انسجام و اتصال برنامه به اقدام باشه تو حوزه علم و فناوری از جمله هوش مصنوعی. متعاقبا با اون، در کنار اون، آیا غافل باشه؟ نه، فرمایش ایشون درسته. ما 65 کشور که پیش رو هن تو هوش مصنوعی جلوترن، اینها چی کار کردن؟ برنامه رسمی اعلام کردن، استراتژی دارن، همینطور که تو موج قبلی که ICT بود داشتن، موج قبلی هم این رو داشتن، انجام دادن، الان رسیدن به موج جدید. این کلیت بحث بود. حالا اگر
بسیار عالی، ممنونم آقای دکتر مؤمن نسب. یه زمینه که تشکر میکنم از شنوندگان عزیز که همراه ما هستن. شنونده پیامک فرستادن و گفتن که در خصوص تأثیر هوش مصنوعی بر اثر اجتماعی و روانی برای ما توضیح بدید و آثاری که متوجه نسل جدید هست. این رو شما عنایت بفرمایید توضیح بدید.
فکر کنم یه مقطع تحصیلی زمان بخواد که ما توضیحش بدیم. منتها من
الان به هر حال چون نسل جدید میدونید دیگه، بله، الان همواره با این تکنولوژی روز و این موبایل ها همواره دستشون هست، به خاطر همین یه نقطه دغدغه دارن دیگه.
خانواده تو جمع خانوادگی اعضای خانواده مدن همدیگر ببینن عکسش تو موبایل خودش، بله، بله، بله. از این گوشه منقل مجازی
سوالا به خاطر همین پرسیدن دیگه، گفتن راجع به این موضوع.
خب نه، واقعا خب همین اخیرا تقریبا فکر کنم 7-8 روز پیش ما معظم رهبری تو جمع مبلغین دینی گفتن، ما میگفتیم با همنشین بد نشینید، الان همنشین تو جیب بچه هاست. یعنی یه فکر کنم جواب همه این سوال. خب اگه همنشین خوب باشه، خب آثار مثبتشو داره، بد باشه آثار منفیشو داره. اگه ما تکنولوژی مدیریت بکنیم. خب خوب، اگر تکنولوژی ما رو مدیریت بکنه خب خوب خطرناکه. قاعدتا همجوریام که اشاره کردن و بعد من این چند تا نکته ای که گفتن من اینجا نوشتم، گفتن لازمه ولی کافیه. خب واقعا همین هم بود، منم نگفتم کافی، این کافیه. قطعا سند که کاغذه، سند کار نمیکنه. منتها خب سند میتونه چارچوب بذاره، میتونه کمک بکنه، میتونه وحدت رویه ایجاد بکنه. الان هر کسی یه حرفی میزنه، و سند باشه میتونیم لااقل استناد بکنیم به یک سندی بر مبنای اون اسناد دیگه‌مون رو تنظیم بکنیم و در رگولاتورمون متناسب با اون سند مقررات گذاری میتونه بکنه. چون الان من میپرسم از تنظیم مقررات، میگه که مثلا WSIS رو نمیدونم همین آیکان و فلان اینا برای ما میفرستن، میگن تنظیم بکنید، ما خودمون تنظیم میکنیم که اون تو کشور اجرا بشه بدون که اینجا هیچ تناسب متناسب سازی بشه. مثلا اون مسئله 20 و مباحثی که در حوزه‌اش گفته شده و زیاد شنیدیم از سمت خدمتتون. خب بله، ولی خب همونجور که گفتن آخر صحبتشون، این 65 کشوری که ورود پیدا کردن و گفتن نسبتشون رو با این موضوع، ما هم لازم داریم، حالا حداقل نگیم بشه که بین‌المللی، در داخل خودمون لااقل لازم داریم. حالا این البته اون سند انگلیسی که من حالا به صورت خاص بررسی میکردم دیدم نه، اصلا میگه ما باید رتبه اول جهان در حوزه تکنولوژی باشیم و اینها، بعد براش نشسته برنامه‌ریزی کرده. حالا بعد از اون تاریخی که اینها تو اون وستان تایملاینشون اگه نرسیدن، باید بیان بشین بررسی خودشون سازکاری دیدن که به صورت مقطعی بررسی بکنن، ببینن که چرا به اون نقطه نرسیدن تا جبران بکنن تو نقطه بعد و بتونن خودشون به اون نقطه برسونن. قطعا رقابت خیلی سنگینه، انصافا تو بحث حداقل هوش مصنوعی اینقدر که من میدونم بین شرق و غرب رقابت وحشتناکی در جریان، اینقدر که تو دنیا مطرح شده که ایران و روسیه و چین مثلا، الان اخیرا هند رو هم اضافه کردم من دیدم تو بعضی از، و بعد از سمت دیگه مثلا کشورهای اروپایی و آمریکا و اینها رو گذاشتن که در رقابت سنگین و یک جنگ جهانیه. من گفتم اسمارت وار رو مطرح کردم، یک جنگ جهانی میگن در حوزه تکنولوژی و حالا هوش مصنوعی تو دنیا در جریان هست که ما در موردش واقعا باید بشینیم ساعت‌ها صحبت بکنیم. و ولی خب این نکته هم بگم که گفتن صنعت بر آکادمیک پیشی گرفته، من اینجوری فکر نمی‌کنم. یعنی اون زمان البته مدتی فکر خیلی ذهن من درگیر کرد، شاید حدوداً شاید 10 11 سال پیش. خب ساعت ها نشستیم بررسی کردیم، من همون تاریخ رو میگم، یعنی به روز شده نیست. اون موقع ما متوجه شدیم درسته دانشگاه ها MIT و نمیدونم جورج واشنگتن فلان دانشگاهی حتی معتبر خود آمریکایی به این حوزه هست، همون حرفی که استیو جابز گفت نذاشتم دانشگاه جلو پیشرفتمون بگیره. خب یعنی دانشگاه به صنعت نمی‌رسیدن و صنعت خیلی جلوتر داشت حرکت می‌کرد. منتها بعدن که یه خورده ما بیشتر مطالعه کردیم متوجه شدیم که صنعت و دانشگاه با هم تلفیق شدن. مثلا شرکت گوگل ما بررسی می‌کردیم، اون زمان 35,000 تا کارمند داشت، فقط 3,000 تاشون کار برنامه‌نویسی و کارهای فنی انجام میدادن، نگهداری سرور اینها. 32,000 نفر کار علمی انجام میدادن و گوگل ایکس اصلا کارش این بود. این مجموعه بسیار عظیم استارتاپ ویکند که تو سراسر دنیا استارتاپ برگزار میکرد و در واقع خلاقیت ها رو جمع کرد. خریدن شرکت موتورولا توسط گوگل برای پترناش و اینها، هر کدوم اتفاقا نشون میداد که اینها دارن در واقع این دوتا رو به هم میچسبونن. که من اون زمان یه مصاحبه هم کردم هست روی اینترنت، گفتم ما این ور میدون آزادی دانشگاه شریف، اون ور شریف هم بالاتر دوتا شرکت خودروسازی ایران خودرو سایپا هن، اینجا ماشین میسازن که با یه لیتر بنزین 100 کیلومتر میره. اون زمان اون وقت هیبریدی کار میکنه، اون ور ماشیناشون هنوز مثلا تکنولوژی کیه، یعنی که هیچ کس نیومده دست این وریا رو دست اون وریا بذاره مسئله رو حل کنه. و اینا میسازن، بعد همونی که این ساخته، همون دانش هم مسئولی که مسئول پروژه بود، همینو فروخت به یک کشورهای دیگه و اونا پیشرفت کردن. الان ما داریم میریم دست دومهاشون رو بخریم، کلی هم کیف میکنیم. خب یعنی ما وقتی نتونستیم این دوتا رو به هم پیوند بزنیم تو خود غربش دوچار مشکل شدن، تو ایران خب به طریق اولا همین اتفاق افتاد، ولی این اونا حل کردن، ما تو کشورمون حل نکردیم. حالا اینکه خود کنار کارخونه، من قبل از اون مطالعه فکر میکنم کنار هر کارخونه اینا پژوهشگر دادن، فهمیدم کنار پژوهشگرها شون کارخونه میزنن، گوشون یعنی اصل هزینه و سرمایه و وقتشون رو پژوهشگرها و کار علمیه میذارن، ولی کارخونه محصلش میشه اتفاقاتی که حالا تو هر صنعتی ممکن نباشه. من در حوزه فناوری اطلاعات دارم عرض میکنم، در مورد هوش مصنوعی که این بلایایی که میتونه سر من رابطه بین AI و SQ رو یه مطالعه روش داشتم، یعنی هوش معنوی. حالا ما تو کشورمون همون هوش معنوی، خب تحلیل‌های مختلفی در موردش هست که در واقع چطور میشود چطور هوش مصنوعی میتونه، همونی که گفتن احساس و اینها تو اون حوزه فلسفیش، میتونه رو روح روان انسان به روح روانش آسیب بزنه. شما ببین، من مثلا فقط یه مصداقی بگم، شما حالا مخاطب ممکنه تو این حوزه فنی ورود نداشته باشن. مثلا شما نگاه کنید، ما تو دنیا بازی درمانی داریم، یعنی طرف مریضی، بیماری روانی داره، مثلا مشکل روانی روحی چیزی داره، میره بازی میکنه، درمان میشه. خب همون بازی که برای اون درمانه، برای یک کسی که سالمه درده، یعنی مثل قرص دیگه، قرص رو یه نفر مریض بخوره درمان میشه، یکی مریض نباشه بخوره مریض میشه. گوش میدید؟ و ما همون بازی که مثلا برای یه قشر خاصی توصیه شده تو همون کشوری که اینو ساخته، همون شرکتی که ساختتش، میایم اینجا همه بازی میکنن و میبینیم همه رو مریض میکنه. بعد میگیم آقا این بازی، میگن این بازی درمانی خوبه، میگیم آقا این قرص کپسوله، برای همه خوب نیست. میبینید؟ یعنی نوع مواجهه حتی تو همین حوزه چقدر خوبه. مثلا در مورد همین مسئله، در مورد هم بازیای رایانه اصلا بشین ساعت ها صحبت بکنیم. و بازی هم فقط بازی نیست، مثلا شما خیلی ها دارن با گوشیشون بازی میکنن، در صورتی که میگن بازی نمیکنیم، دارن تو شبکه‌های اجتماعی میچرخن، جوک میکنن، تفریح میکنن. بیشتر مصرف فناوری اطلاعات تو کشور ما واقعا حوزه سرگرمیه دیگه. من تا 90 و چند درصدو خوندم که و برای فیلم و فان و اینا استفاده میشه. در واقع مردم دارن از تکنولوژی تو نازل ترین شکلش استفاده میکنن، چون سیاستی براش وجود نداشته. میگه بچه ای که بره امنیت شبکه یاد بگیره، جز دزدی دیگه شغلی براش وجود نداره. این فقط بره هک بکنه پولدار بشه، چهار تا آدم سرکار بذاره. گوش میدید؟ هیچ کم جدیش نمیگیره تا این کارو نکنه. خب این یعنی چی؟ یعنی ما بزرگوار میگفت پلیسای ما اگر یه نفر سر راهشون نبود که درست مسیر بهشون بده، دوزای خوبی میشدن. دوزام اگه همون یه نفر سر راهشون، پلیس خوبی میشدن. یعنی ما اگه نتونیم جهت بهش بدیم، این به چیزی ضد خودمون و ضد خودش تبدیل میشه و خب خطرناکه. تو حوزه همین روانشناس، تو همین اتاقی که الان داریم مصاحبه میکنیم، چند سال پیش رئیس انجمن روانشناسا بود و ما در مورد فضای مجازی و تاثیرش روی روان انسان‌ها صحبت می‌کردیم. ایشون میگفتش حداقل تو ایام کرونا بود یا اواخر کرونا بود، میگفتش که ما بیشترین مراجعه بهمون به روانشناسا به خاطر چند شخصیتی بودن و چند هویتی بودنه. یعنی آدم وقتی میاد هم نمیدونه الان چه هویتی داره، تو چهار بحران هویت شده. و خب خود این میگفتش که ما که کنکاش میکنیم، میرسیم به مسائلی مثلا که اینجا یه تیپه، اونجا یه تیپه، اینجا یه شکل، اونجا یه شکل، و تحت تأثیر شما، منی که اینجا نشستم دو تا کلیپ علی من ببینید با من دشمن میشه، هر چقدرم که دوستتون داشته باشن. دو سه تا مطلب به نفع دشمنتون ببینید، هر چقدرم که باهاتون بدونید که بدونیدم که دشمنتونه، نسبت بهش محبت پیدا میکنید. یعنی شما دارید کنشتون رو متناسب با ورودی های ذهنتون طراحی میکنید. خب این ببینید تا کجا میتونه پیش بره. حالا فکر کنید هوش مصنوعی باشه، اونایی که علاقمند به این موضوع هستن، تأثیر هوش مصنوعی بر انتخابات ایالات متحده آمریکا در زمانی که ترامپ و کلینتون با هم رقابت میکردن رو برن، اون گزارشی که کنگره داد رو برن بخونن. خب کنگره میگه، حالا اون میگه چینیا، اول گفتن چین ایران روسیه، بعد گفتن چین روسیه، فقط برسن به روسیه. و من میگه اینا برای تعداد اسمارت بات، ربات های هوشمند که از 120,000 تا اطلاعات 120,000 کاربر آمریکایی را گرفتن، تحلیل کردن، دیتا ماینینگ کردن، بر مبنای اون نقاط ضعف قوت این افراد پیدا کردن، متناسب با اون اسمارت بات هایی نوشتن. اسمارت بات ها رفتن روی ذهن مخالف های ترامپ یه جوری کار کردن که اینها به خاطر مخالفتشون با ترامپ به ترامپ رای بدن. این خیلی برای من مهم بود. میگه یعنی به این جنبندی رسوندن که اگه ما به ترامپ رای ندیم تو کشورمون جنگ میشه. رفتن بهش رای دادن که جنگ نشه. همین این در چه سطحی با حفظ مخالفتش نقطه رسوندنش که بهش رأی بده. توجه دارید؟ حالا اونایی که موافقاش رو جدی تر کردن و متعصب کرد هوش مصنوعی، این چیزی که خودشون میگن، مخالفاش رو در واقع تونست در نسبت بهش آروم تر بکنه، هیچی. میگه حتی مخالفهای جدیش رو هم که میدونید تفاوت الکترالا بود که باعث، نه تفاوت آرا، یعنی نخبه های آمریکایی به این نقطه رسیدن که در واقع ترامپ باید رئیس جمهور بشه، اونایی که بیشتر وطن رو دوست داشتن، وطنشون رو به قول خودشون دارن دست کسی نابودش کنه. خب ببینید این موضوع فقط برای ترامپ و برای آمریکا نیست، تو همه کشورها و خصوص ایران که تارگت همه دنیاست، حتما این اتفاقات افتاده و میفته و تکرار هم خواهد شد. حرف بنده اینه که ما بله قطعا تأثیر میگذاره، یعنی رو روح روان ما، روی جهان بینی ما، رو تفکر ما، قطعا ما تحت تأثیر اطلاعات تولید اطلاعات میکنیم، تو کنشمون و واکنشمون و زندگیمون رو طراحی تنظیم میکنیم، سبک زندگیمون رو تنظیم میکنیم. خب قطعا اینجوریه، ولی این که رهبه مواجهش فقط سند باشه که قطعا نیست، حرف درستی میزنه. فقط نمیدونم، شاید یکی به من گفت تو همین اتفاق با تو همین اتاق هم بودیم، یه بحثی شد که فضای مجازی رو تعریف کنید. من گفتم فضای مجازی به نظر فضای تربیته، یعنی شما تو فضای مجازی یا تربیت میشید یا اگه بی تربیت ها بخوان تربیت میکنن بی تربیتتون میکنن. یعنی ما تو فضای مجازی، فضای مجازی واسه تحریم شما گوشید که دست میگه نحوه نشستن در زده همش خیلی چیزاتون تغییر پیدا میکنه. خب که ما باید در واقع روی اینا ببینیم، من مثلا اکو سایبرنتیک بشیم در موردش صحبت کنیم، با سایبرنتیک بشیم صحبت، تو حوزه سایبرنتیک و نسبت سایبرنتیک به همه چیز بشیم واقعا حرف بزنیم، میبینیم بله یک دنیایی است و باز آدم افسوس میخوره، غصهش میگیره که ما به چهار تا قاقالیلی و نمیدونم چیزای کودکان و سطحی تو کشور گاهن سرگرم میشیم و از مسائل بیبوز. بعضی وقتا من احساس میکنم سرگرم شدم به بعضی از این مسائل هم باز برنامه‌ریزی شده توسط یک ابزارهایی است که خوب ما رو شناخته، اون ابزار میفهمه نقاط ضعف و قوتمون چیه و اینا رو تحریک پذیریمون رو تشخیص داده و داره کنش و واکنش انجام میده.
ممنونم از شما، متشکرم. آیه دکتر محترمی، خب اشاره فرمودن به سرمایه‌گذاری کشورهای مختلف در حوزه هوش مصنوعی و اینکه خب کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و همچنین رژیم صهیونیستی سرمایه کلانی کردن در بحث هوش مصنوعی، هدف اصلیشون هم ضربه زدن به امنیت ملی کشور ماست، این رو چطور ارزیابی میکنید؟
خب حالا نمیدونم هدف اونا رو شما چجوری تونستی شناسایی کنی. نه واقعیتی نیست، هوش مصنوعی کاربردهای مختلفی داره، هر کشوری میتونه همه این اهداف رو مد نظر بگیره. یک، اهداف رقابت با رقبا و دشمنانش، و یکی هم اهداف توسعه ایش،
یعنی هم سلبیش هم ایجابی.
بله هم سلبی هم ایجابی. این نیست که یه تکنولوژی رو خاص توسعه میدن برای اینکه به ما ضربه بزنن. خب این نگاه واقعا نگاه درستی نیست. این نگاه اگر حاکم باشه ما تو تکنولوژی عقب میافتیم. ببینید الان امارات متحده عربی، مرکز محمد بن زاید تو هوش مصنوعی، یکی از پیشرفته ترین مراکز هوش مصنوعی دنیاست. عربستان سعودی که اصلا یکی دو سال پیش بود اولین شهروند روباتیکش رو در واقع به شهروندی داد. اینا نمادینه ها، مثل اینکه رونالدو رو بگیره جذب کنه، اینا نمادینه. نمیگیم الان عربستان تو هوش مصنوعی واقعا خیلی پیشرفته است، نه، ولی نشون میده سرمایه گذاری های وسیعی دارن روش انجام میدن. یا وقتی امارات میاد وزیر هوش مصنوعی اصلا منصوب میکنه، یه وزیر خاص هوش مصنوعی، این نشون دهنده جایگاهیه که این فناوری تو در واقع مجموعه سیاستگذاری‌های اونا داره، شاکله دولتشون پس رو این حساب میکنه. قطعا اگر شما اصلا از سال 2010 به این ور، یکی از صاحب نظران میگه که مبحث ما همونطور که رقابت تسلیحاتی داشتیم تو جنگ سرد، یه رقابت جدی بین آمریکا و شوروی بود، خرج میکردن، این خرج میکرد، اون خرج میکرد، اون رو فضا، رو انرژی هسته‌ای. میگه 2010 به این ور همین رقابت تسلیحاتی تو حوزه هوش مصنوعی رخ داده، یعنی دارن جبهه‌ای تشکیل شده که سردمداراش یه طرف چینه یه طرف آمریکا، و آمریکا الان چین داره در واقع تنه میسایه به آمریکا، ولی هنوز عقبه، هنوز فاصله داره تا اینکه. پس وقتی یه رقابت این چنینی شکل گرفته، یعنی مسئله جدیه و ما هم در واقع باید رو خب رقبای منطقه‌ای، رقبای جهانی ما چی کار میکنن؟ ما هم باید همه برنامه هامون رو اگه معطوف کنیم به مقابله با برنامه های اونا، قطعا ره به جایی نمیبریم. ما باید یه استراتژی ملی داشته باشیم حساب شده، اینکه کجای این فناوری میخواییم قرار بگیم، بعد نه فناوری برای فناوری، نه فناوری فقط برای مقابله با فلان کشور، نه، فناوری نخست برای توسعه ملی خودمون. یعنی شاید من جای شما بودم اسم برنامه رو میذاشتم نقش هوش مصنوعی در توسعه ملی. خب اما هممون میدونیم و صاحب نظران و در واقع دغدغه مندان بزرگی گفتن هوش مصنوعی تهدیدات جدی برای نه یک کشور خاص، برای جامعه بشری میتونه داشته باشه، که همونطور فرمودن با انرژی هسته‌ای یا بمب هسته‌ای مقایسش میکنن، با این تفاوت که این دیگه میتونه یاد بگیره، میتونه تغییر شکل بده، میتونه تصمیم بگیره و خب قطعا میتونه خطرناکتر باشه. بله، ما تو این زمینه توی منطقه، البته باز هم میگم توی حوزه علم و فناوری، لایه علمش خوشبختانه توانمندی‌های خوبی داریم، جوانان واقعا ارزنده‌ای داریم، قدر این جوانها این نخبگان رو باید دونست. تو لایه صنعتش نکته‌ای که فرمودن، ببین دغدغه ارتباط صنعت و دانشگاه دغدغه یکی دو ساله نیست، سالهاست ما معضلیه که گریبانگیرمونه. من میخوام از جنبه این که مشکلات چیه که خب میگیم دائما، هممونم میتونیم بگیم راهکار چیه. راهکار را در نقطه اشتباهی جستجو میکنیم. صنعت و دانشگاه نه با دستور به هم نزدیک میشن، نه دانشگاه رو کنار صنعت تأسیس کنیم این مسئله حل میشه، نه صنعت رو بیاریم تو دانشگاه